بسم الله الرحمن الرحيم. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجهين متحدين من وجهين حملا إذا جامع الاتحاد الاختلافة، لكن التعارف العامية كما أشرنا إليه خص الحمل على موردين من الاتحاد من الاختلاف. فرمودند که هرگاه دو تا موجود داشته باشیم که چون دو تا هستن طبعا اختلافی خواهند داشت و بین این دو موجود یک جهت وحدت و اتحادی باشه، بین این دو موجود هم برقرار میشه. و اشکالی که شده بود که در بعضی جاها صادق نیست، این اشکال را دفع کردن. بنابراین این معیار به کلیت خودش باقی میمونه که اگر دو موجودی داشته باشیم که حقیقتاً اختلافی باشه بینشون و یک جهت اتحادی هم حقیقتاً باشه بینشون، حمل اینها بر همدیگه صحیح. بعد میفرمایند که اون چه متعارف هست به عنوان حمل دو قسم است: یکی حمل مفهومی بر مفهومی و یکی حمل مفهوم عامی بر یک موجودی. ولی قسم سومی هم تصور میشه برای هم که در پایان بحث بهش اشاره میکنن، قبلا هم اشاره کرده بودن، حمل حقیقه و رقیقه. در بین این دو قسم یک قسمش خیلی متعارف هست که گاهی به عنوان حمل متعارف هم نامیده میشه، یا حمل شایع یا حمل سنائی، که در صناعات معمولاً از این حمل استفاده میشه. با اون این است که دو تا موجود باشند که به لحاظ این که در وجود با هم اتحاد دارند یکی بر دیگری حمل بشه. طبعاً محمول مفهومی خواهد بود، ولی این مفهوم حکایت میکنه از یک وجودی که اون وجود با وجود دیگری در خارج اتحاد دارد، مثل الانسان ظاهر کن. در خارج ما یک وجود انسان داریم و یک وجود ذهن. این وجود ذهن یک عنوانی ازش انتظار میشه به نام ظاهر، که عنوان نائت هست و وصفه، و این اتحاد دارد با انسان در وجود، اما از لحاظ مفهوم با هم فرق دارند. مفهوم انسان غیر از مفهوم ظاهر. این هم خیلی شایعه، بهش میگن حمل شایع سنائی. ملاکش این است که در وجود با هم اتحاد داشته باشند ولی از نظر مفهوم با هم اختلاف داشته باشند. یک قسم دیگه هم حمل هست که اتحاد در مفهوم لحاظ میشه. در همه تعریفات این اتحاد لحاظ میشه، تعریفاتی که به حد تام باشه یا حد ناقص، که درش جنس و فصل یا فصل تنها یا جنس تنها به کار بره، در اینجا اتحاد مفهومی موجوده. وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقون، حیوان و ناطق که هم میشه بر انسان، مفهوماً با انسان یکیست. مفهوم انسان چیزی غیر از حیوان و ناطق نیست، اختلافشون فقط به حسب اجمال و تفصیل. و گاهی هم ممکنه اصلا عین هم باشن، مثل انسان انسانون. اینا رو میش میگیم حمل اولی ذاتی، و اونی که ملاک اتحادش اتحاد در وجود هست بهش میگیم حمل شایع سنائی یا حمل متعارف. بعدشون یه نکته ای را اضافه میفرمایند و اون این است که در حمل اولی گاهی حمل وجود هست بر خودش. در اونجا دیگه جای مفهوم نیست که بگیم اتحاد مفهومی دارن. او این که در وقتی وجودن یکی شد، مفهومن هم یکی خواهند بود، اما ملاک همین است که خود وجود حمله بر خودش میشه. بنابراین به جای این که بگیم اتحاد در مفهوم داشته باشند، خوبه این تعبیر رو به کار ببریم، بگیم اتحاد در ذات داشته باشند، چون ذات یه تعبیری است که هم شامل ماهیت میشه هم شامل وجود میشه. در واقعشون سه جور هم را تصور می‌فرمایند: یکی حمل شایع سنائی، یکی حمل اولیه که مفهومی بر مفهومی، ماهیتی بر ماهیتی حمل بشه، و یکی هم حمل ذاتی که وجودی بر وجودی حمل میشه. ملاک اتحاد در وجوده، وجودی بر وجودی هم که میگیم یعنی یک وجود است اصلا. مثلا فرض فرمایید اشاره بکنیم به یک وجود خارجی، بگیم این وجود خارجی خودش خودش است، این وجود خارجی همین وجود خارجی است. مثل که در ال انسان انسانون معناش این است که ماهیت انسان همون ماهیت است. به یک وجود خارجی اشاره بکنیم و اونا موضوع قرار بدیم و خودش را بر خودش هم بکنیم. ثبوت الشیء لنفسه ضروریون، سلب الشیء عن نفسه محالون. ثبوت چیزی برای خودش اهم از این است که ثبوت وجود برای خودش باشه یا ثبوت ماهیتی برای خودش باشه. پس اون جایی که ما خود وجود را حمله بر خودش میکنیم، اون هم یک نوع حمله ذاتی است، ولو اینکه اتحاد مفهومی درش لحاظ نشده، اتحاد ذات درش لحاظ شده. فقط تبین ان بین کل مختلفین من وجه متحدین من وجهن. هر جا ما دو چیز داشتیم که از یک جهت اختلاف داشتن و از یک جهت اتحاد داشتن، بین چنین چیزهایی حمل خواهد بود. در صورتی که جهت اتحاد و جهت اختلاف با هم جمع بشن، در یک چیز جهت اختلافی باشد با شیء دیگری و همون شیء جهت اتحادی داشته باشد با شیء دیگری، این فرق نمی کنه که آیا در مفهوم باشه یا در وجود باشه. یا قسم سومی فرض بشه که بعداً عرض می کنیم، همه اینها هم درش صحیح هست. لکن التعارف العامی، اون چه بین عموم مردم متعارف هست، کما اشرنا الیه که سابقا هم به این اشاره کردیم که اون چه بین مردم متعارف است در هم، اخص از اون چیزی است که واقعا هم درش صحیح است. لکن التعارف العامی کما اشرنا الیه، این اشارهشون در همون اول مطلب است که فرمودند و ان اختصال هم به حسب التعارف به بعض اقسام الاتحاد، اونجا اشاره ای کردن به این تعارف. اختصاص داده هم را به دو مورد، دو موردی که درش اتحاد و اختلاف هست. غیر از این دو مورد هم فرض میشه مواردی که اتحاد و اختلاف باشد و حمل هم فی حد نفسه صحیح باشد، ولو اینکه عرفاً چنین حملی را انجام نمیدن. حالا این دو مورد، احدهما البته این که می‌فرمایند تعارف عامی این دو مورد را اختصاص داده، حقیقتش اینه که اون چه متعارف هست همون حمل شایع است، حمل اولی هم حمل متعارفی نیست. احدهما ان یتحد الموضوع والمحمول مفهوما، قضیه‌ای که هم درش واقع میشه موضوع و محمولش از لحاظ مفهوم با هم اتحاد داشته باشن. ما اختلافهما به نوع من الاعتبار، خب اگر مفهومن متحدن پس دیگه اختلافشون چیه؟ به یک جهتی اختلافی در اینها در نظر میگیریم، یا از لحاظ اجمال و تفصیل و یا برای رفع توهم این که بین اینها مغایرتی باشد. وقتی میگیم چیزی خودش خودش است، در مقام این میگیم که اگر کسی توهم کند که سلب الشیء عن نفسه جایز است، در مقابل اون میگیم نه، ثبوت الشیء لنفسه ضروری گون، هر چیزی خودش خودش است. این خودش خودش است حملیست، جهت اختلافی که فرض می شود اختلاف مفروضی است که اگر کسانی اختلاف فرض کنند اون میشه جهت اختلاف و ما این هم رو انجام میدیم برای اینکه اون جهت اختلاف رو در واقع نفی کنیم. ملاحظه می فرمایید که اینجا یه مقداری تکلف هست که ما وقتی خود شی را حمله بر خودش میکنیم، این دیگه چه اختلافی میشه اینجا واقعیت داشته باشه. نوع من الاختلاف ولو به حسب الاعتبار، این اعتبارش فقط همین است که موضوع محمول قرار میگیره، دیگه اختلافی نداره، یک شی است، یک شی میگیم خودش خودش است، این هیچ اختلافی نیست. به هر حال یه همچین چیزی داریم ما. اینا اسمش چی بگذاریم؟ این یه جور حملی است که خود موضوع و محمول از نظر مفهوم یکیه و گاهی هم غرض عقلایی بهش تعلق میگیره که بگیم شیئی خودش خودش هست. این حمله اولی است. این اختلاف اعتباری مثل اختلاف به اجمال و تفصیل است. گفتیم که وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقان، حیوان و ناطق مفهوماً همون مفهوم انسان است، یعنی مفهوم انسان است که منحل میشه به مفهوم جنس و مفهوم فصل. و مفهوم جنس و فصل اونطور که قبلا هم فرمودن غیر از مفهوم نوع نیست، بلکه مفهوم جنس همون نوع است که مبهماً اخذ شده و فصل همون نوع است که فقط به عنوان تحصل اخذ شده و مجموع این تحصل و ابهام وقتی به صورت جداگانه لحاظ بشه میشه حد. مجموع جنس و فصل، جنس و فصل همون نوع از چیز اضافه ای نداره. این اختلاف اعتباری مثل اختلاف به اجمال و تفصیل است. فی قولنا الانسان حیوان و ناطقون، فا ان الحد این المحدود مفهومن. مفهوم حد با مفهوم محدود تفاوتی نداره، یه مفهوم است. و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل، اگر به طور اجمال در نظر بگیریم نوع است، اگر بازش بکنیم به جنس و فصل منحلش بکنیم میشه حد. ولی اختلاف بالابهامه و غیرهی فی قولنا الانسان حیوانون، ایشون طبعا لصدر المتعلهین معتقدند که حمله جنس بر نوع حمله اولیست، یعنی همونطور که مفهوم انسان این مفهوم حیوان و ناطقون هست، این مفهوم حیوان هم هست، این مفهوم ناطق هم هست. فرق اینها این است که حیوان با انسان فرقش این است که حیوان همون انسان است که به طور مبهم عقص شده، و همینطور فرق بین انسان و ناطق این است که در ناطق فقط جهت تحصل و تمیز لحاظ شده. پس یکی از اقسام اختلافی که در حمل اولی لحاظ میشه اختلاف به ابهام و تعین است، مثل الانسان حیوانون که انسان مفهومی است متعین، حیوان همون مفهوم است به صورت ابهام، و به خاطر اینکه مبهم است این مفهوم بقر و غنم هم هست. فان الجنس هو نوع مبهمن، این هم یه جور اختلاف، اختلاف به ابهام و تعین. یکی هم اختلاف به تحصل و عدم تحصل، که فصل همون حیثیت تحصل ماهیت است. فرقش با خود ماهیت این است که روی حیثیت تحصل تکیه نمیشه در ماهیت، خود ماهیت بیان میشه، اما فصل تکیه روی حیثیت تحصل و تمیزش. مثل انسان ناطقون، فان الفصل هو نوع محصلن به عنوان تحصل و تمیز، کما مر فی مباحث الماهی. اینا تا حدودی روشنه که اختلافی واقعا هست بینشون، منتها اختلاف به اجمال و تفصیل یا ابهام و تعین و امثال این. یه جور دیگه هم اختلاف داریم، و کل اختلاف به فرض شیء مسلوبا عن نفسه فیغایر نفسه نفسه ثم تهمل علی نفسه لدفع توهم المغایر. یه چیزی را ما فرض میکنیم که مغایر باشد با خودش، چون توهم مغایرتی ممکنه بشه، یعنی کسی توهم بکنه که سلب شیء عن نفسه هم ممکنه، ممکنه از چیزی خودش خودش نباشد، برای دفع چنین توهمی میگیم نه، این شیء خودش خودش هست. به این که ما فرض بکنیم چیزی را که سلب بشه از خودش، فرض کنیم سلب شیء عن نفسه محتمل قابل تصور، اون وقت در این فرض خود شیء با خودش میشه مغایر، فیغایر نفسه نفسه، یک مغایرت و اختلافی بین خود شیء و خودش فرض میشود. ثم یهمل علی نفسه لدفع توهم المغایره. حالا برای اینکه این مغایره، توهم مغایرت را رفع کنیم، بگیم نه سلب شیء عن نفسه جایز نیست، هر چیزی خودش خودش هست، ثبوت شیء نفسی ضروری اون وقت هم میکنیم خودش ایرا بر خودش. فیقال الانسان انسانون، بله اینجاست که ملاحظه میفرمایید اختلافی حقیقتا وجود نداره. نهایت این بیان این شد که برای دفع توهم مغایرت هست. پس چگونه ما در حمل شرط میکنیم که یک اختلافی باید باشد، دو شیء مختلفی باشند که با هم تغایرم که اتحادم داشته باشند. بله مگر اینکه مغایرت به حسب موضوع و محمول در قضیه فرض کنیم. بعد مطلب دیگری را اشاره می‌فرمایند. ولما کان هذا الحمل ربما یعتبر فی الوجود العینی، همین حمل اولی را ما گاهی در وجود عینی به کار می‌بریم. میگیم خود این وجود، این وجود است. یه وقت میگیم این مفهوم همین مفهوم است، الانسان انسانون، یعنی ماهیت الانسان انسانون، مفهوم الانسان هو مفهوم الانسان، یا مفهوم الانسان حیوان و ناطقون. این وحدت را در مفهوم لحاظ میکنیم. گاهی هست که میخواییم وجودی را بر وجودی هم کنیم، نظری اصلا به مفهوم نداریم. ولما کان هذا الهم ربما یعتبر فی الوجود العینی کان الاسوب ان یعرف به اتحاد الموضوع و المحمول ذاتن. تعریفی که برای این قسم کردیم این بود که موضوع و محمول اتحاد داشته باشن مفهومن. این تعریف دیگه شامل اونجایی نمیشد که موضوع و محمول خود وجود عینی باشه. برای اینکه شامل این هم بشه بهتر این است که تعریف ها اینجوری بکنیم، بگیم ان یتحد المحمول و الموضوع ذاتن. ذات هم شامل وجود میشه هم شامل ماهیت. ولما کان هذا الهم ربما یعتبر فی الوجود العینی کان الاسبب ان یعرف به اتحاد الموضوع و المحمول ذاتن به جای اتحاد المحمول و الموضوع مفهومن. به هر حال این قسم هم را بهش میگن حمل اولیه ذاتی. و ثانی هما ان یختلفا مفهومن و یتحدا وجودن کما فی قولنا زیدان انسانون. مفهوم زید این مفهوم انسان نیست اما وجودش یکیست. و قولنا القطن ابیض و قولنا الزاهک متعجب. سه تا مثال میزنه، یکی برای این که یکی فرد باشه برای ماهیت مثل زیدان انسانو، یکی برای این که یک مفهوم عرضی هم بشه بر جوهر القطن و ابیض، یکی این که دوتا مفهوم عرضی را هم کنیم بر هم بگیم از زاهک و متعجب، هر دوش مفهوم عرضی است. و یسمى هذا الحمل حملا شائعا صناعیان، شایع که به خاطر شیوعش و تعارفش، و صناعیش هم برای اینکه معمولا در صناعات در علوم از این حمل استفاده میشه. و هاهنا نکتتون یجب التنبیه علیها. میفرمایند ما در اقسام وجود گفتیم که وجود منقسم میشه به وجود فی نفسه و فی غیره. وجود فی نفسه هم تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. در کجا تصور میشه که دو تا وجود با اینکه دو وجودن با هم اتحاد پیدا کنن؟ اگر دو تا وجود را از اون جهت که دو وجود نفسی و مستقل هستند لحاظ بکنیم، اینا هیچ وقت اتحاد پیدا نمی کنن با هم. هر کدوم یه وجودی هستن مستقل و مال خودش. پس فرض این که دوتا وجود با هم اتحاد پیدا بکنن این است که یکی نائت باشه برای دیگری، یعنی وجودش للغیر باشه، در این حالی که وجود فی نفسه هست اما للغیر باشه، یا به تعبیر دیگه وجود رابطی باشه. اگر یه وجود نفسی داشته باشیم و یه وجود رابطی، این دوتا با هم هم میشن. اما اگر دوتا وجود را مستقل لحاظ بکنیم که یکی نائت برای دیگری نباشه و وجودش للغیر نباشه، اینا هیچ وقت اتحاد پیدا نمی کنن. بنابراین در اونجایی که ما میخواییم فرض کنیم دوتا وجود با هم متحد شدند، حتما باید یکیش مفهوم نائتی داشته باشه، وجودش للغیر لحاظ بشه تا با اون وجود فی نفسه و لنفسه متحد بشه. بعد اشاره می‌فرمایند که همین معنا شاید مورد نظر منطقیین بوده که منطقیین گفتند قضیه منحل میشه به عقد الوضع و عقد الحمل. عقد الوضع همیشه ذات است، ولو اینکه عنوان وصفی هم درش لحاظ بشه، اما این عنوان وصفی اشاره به ذاته. موضوع قضیه همیشه باید ذات باشه. وصف به ما انه وصف موضوع قضیه نیست. مثلا وقتی ما میگیم از ضاحک و متعجبون، یعنی الانسان و ضاحک متعجبون. این از ضاحک که عقد الوضع قضیه هست، این منحل میشه به ذات، حتما باید برگرده به ذات و موضوع حقیقی در قضیه ذات هست. اما عقد الحمل برعکسه، عقد الحمل همیشه باید مفهوم باشه، وصف باشه. این که میگن همیشه عقد الحمل باید وصف باشه، این همین معناست، یعنی باید للغیر باشه وجودش، نعت بده به یه شیء دیگری تا با اون بتونه اتحاد پیدا بکنه. و هاهنا نکتتون یجب التنبیه علیها و هی انه قد تقدم فی المباحث السابقه ان الوجود ینقسم الى ما فی نفسه و ما غیره و ما فی غیره و ینقسم ایزن الى مال نفسه و ما لغیره. وجود للغیر کدومه؟ خوال وجود نعتی، اینا رو قبلا گفتیم. و تقدم ایضا امتناع ان توجد ماهیتان به وجود واحد نفسیین، دو تا ماهیت با یک وجود نفسی نمیتونن موجود بشن. و این یطرد وجود واحدون العدمه ان نفس ماهیتین متباینتین، یک وجود بیاد دو تا ماهیت را، دو تا عدم را از دو ماهیت سلب بکنه، این نمیشه. هر وجودی عدمی را از ماهیت خاص خودش سلب میکنه. بنابراین نمیشه که دو تا ماهیت به یک وجود موجود بشن. دو تا وجود هم که با هم اتحاد پیدا نمیکنن. پس این که میگیم دو تا وجود با هم متحد بشن، جهت وحدتی پیدا کنن، این در کجا فرض میشه؟ و من هنا یتبین ان الحمل الذی هو اتحاد المختلفین بوجهن لا يتحقق في وجود المختلفين النفسي. اونجایی که دو تا وجود داشت باشند که هر دو وجود نفسی باشند، بین این دو تا هیچ وقت هم برقرار نمیشه. و انما يتحقق في الوجود النعتي بان يكون احد المختلفين ناعتا بوجوده للآخر. یکی از اینا باید جوری باشه که با وجود خودش نعت بده به دیگری و به عبارت و دیگری منعوت بشه. و به عبارت اخرى باید یکی از این دو مختلفی که میخوان هم بشه بر دیگری باید ذات باشد، از لحاظ اینکه وجود نفسی داره. دیگری باید وصف باشه، یعنی وجود ناعتی داشته باشه که به لحاظ وجود ناعتیش طرد عدم میکند از وصفی از اوصاف اون وجود نفسی. و هذا معنا قول المنطقیین. بله. ول آخر هو الوصف به وجود نفسی، این میشه اختلافشون. و اتحادهما فی الوجود النعتی الذی یعطیه الوصف للذات، این که میگیم حالا این دوتا وجود با هم اتحاد پیدا میکنن، به لحاظ اون وجود ناعت هست که در این حالی که وجود خودش هست، نعتی هم به موضوعش میده. و هذا معنا قول المنطقیین ان القضیه تنحل الى عقدین، عقد الوصف که در عقد الوضع لا یعتبر فیه الا الذات، عقد الوضع همیشه باید ذات باشه. و اگر یک جایی ما دیدیم موضوع قضیه وصف است و ما فیه من الوصف عنوان مشیر الى الذات فحسب، وصف به ما انه وصف موضوع قضیه نیست، بلکه از اون جهتی که عنوانی است برای یک ذاتی، اون ذات در حقیقت موضوع قضیه است. منطقیین گفتن که قضیه منحل میشه به دو عقل، یکی عقد الوصف که ذات درش لحاظ میشه و عقد الحمل که درش وصف اعتبار میشه. عقد الحمل همیشه باید مشتمل بر وصف باشه و عقد الوصف باید همیشه مشتمل بر ذات باشه. این به همین لحاظه که ما وقتی میخوایم بگیم موضوع و محمول با هم اتحاد دارن، این نمیشه مگر اینکه یکی ناعت باشه برای دیگری، در این حالی که وجود فی نفسه دارد اما للغیر باشد، لنفسه نباشد. این تا به حال دو قسم حملی بود که ذکر فرمودن. درباره این نکته‌ای که ایشون اخیراً ذکر فرمودن، دو تا نکته فرعی باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی اینکه این مطلب در اون جایی فرض میشه که ملاک اتحاد در وجود باشه، اما اون جایی که حمل ما فقط حمل مفهوم بر مفهوم باشه، حال انسان انسانون که میگیم یعنی مفهوم الانسان حیوان ناطقون، این دیگه اتحاد وجودی ملحوظ نیست. مخصوصا وقتی بگیم الانسان انسانون، نمیخوام وصفی برای انسان ثابت بکنیم، میخوام بگیم ماهیت خودش خودشه، اینجا وجود للغیری لحاظ نمیشه چون محمول این موضوع است. اگر الانسان ذات هست، محمولم ذات، اگر وصف است، الانسان هم وصفه و میدونیم که ذات انسان، پس محمول و موضوع در اینجا فرقی ندارن تا اینکه بگیم یکی باید ناعد باشه به دیگه. به عبارت دیگه این مطلب مال حمل شایع سناییه. در حمل اولی ملاک اتحاد در وجود نیست تا ما ببینیم دوتا وجود چگونه با هم اتحاد پیدا میکنه. یک ماهیت و یک وجود بیشتر نیست. از طرف دیگه نکته دومی که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره این است که حمل که ما میگیم و به تبعش محمول، دو جور اطلاق میکنیم. گاهی محمول میگیم یعنی اون چه در قضیه در جای محمول قرار گرفته، به همون شکلی که قرار گرفته. مثلا وقتی میگیم الانسان زاهکن، محمول چیه؟ زاهک. وقتی میگیم الانسان زوزهکن، محمول چیه؟ زوزهک. این یه جور اطلاق حمله است. گاهی میگیم نه، در الانسان زوزهکن زهک محمول است، منتها محمول در حمل اشتقاق، حمل زوهو. این مطلب در صورتی صحیح است که ما کل آنچه در محمول قرار گرفته محمول حساب کنیم، یعنی همیشه هم را حمل هوهو در نظر بگیریم. بله، به این معنا ناعد خواهد بود، وصف خواهد بود در حمل شایع سنایی. اما اگر گفتیم همطور که در فصل بعد خواهیم گفت که هم دو قسمه، حمل هوهو و حمل زوهو، حمل زوهو محمول خودش وصف نیست بلکه مشتقش وصف است، یا به اضافه زو هم می شود بر موضوع. در اونجا به مضاف زو، مضافن الیه زو میگن محمول، میگن خود زهک هم می شود بر انسان. زهک وصف نیست، وجودش ناعت نیست، زهک وجودش نفسی است، زاهک وجودش ناعتی، وجود ناعتی است. این نکته هم رو باید لحاظ کنیم که فقط این مطلب در حمل هوهو صادقه، و در حمل زوهو هم اگر گفتیم به اضافه اون زو و به اضافه اون یا اون حالت اشتقاقی شو باید در نظر بگیریم. خب این دو قسم حملی بود که معروف است در السنه حکما، هر دوش استعمال میشه. اما یه جور حمل دیگه هم فرض میشه که این تا زمان سرالمتعلهین و حتی در زمان خود ایشون هم به صورت یک قسم هم معرفی نشده بوده، ولی ملاک هم در اونها میاد. دست کم میتونیم بگیم به عنوان یک قسم خاصی از هم شناخته شده نبوده و بعدها اسمش اتباع سرالمتعلهین گذاشتن حمل حقیقه و رقیقه. و اون این است که وقتی ما دانستیم که وجود حقیقت واحد ذات مراتب هست و مرتبه نازله، یا در وجودات چنین حقیقتی هست و مرتبه نازله هیچ استقلالی از خودش نداره، عین الربط هست نسبت به مرتبه عالیه در تشکیک خاصی، در رابطه بین علت و معلول حقیقی، در اینجا وجود معلول عین الربط به وجود علت هست، یعنی هیچ استقلالی از خودش نداره. پس میتونیم بگیم وجود معلول با وجود علت یک اتحادی دارن در وجود. نظیرش در اتحاد عاقل و معقول هم به یک وجهی میاد که عاقل و معقول میگیم با هم متحد هستن، از همین قبیل اتحاد هست، شبیه به همین. اینجا هم میتونیم بگیم اتحاد و میتونیم حمل را هم لحاظ بکنیم، ولو اینکه غیر عرفی باشه، اون چه در میان مردم متعارف چنین حملی را نمی‌شناسند. هیچ وقت نمیگن علت معلول است یا معلول علت است. اما با دقت ما دیدیم که وجود معلول هیچ وجود استقلالی نداره و قائم ذات هست بالعله، این یک نوع اتحاد است. حالا اگر حمل کردیم این جور معلولی را بر علت یا علت را بر معلول، این حمله حقیقه و رقیقه است. معناش این است که علت واجد کمالات معلول هست. معناش اینه. اگر لفظش زنندگی داره غیر متعارف هست، اما منظور اینه که یک اتحادی هست، یعنی معلول مستقل از علت نیست. و هاهنا نوع سالسون من الحمل یستعمله الحکیم، این فقط در بین بعضی از حکما چنین حملی وجود داره و شناخته شده است. نامیده میشه به حمل حقیقه و رقیقه، یعنی یک حقیقتی داریم که اون حقیقت دارای یک مرتبه نازله و رقیق شده اوست، یک شعاعی است از او. این مبنی هست بر اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود. وجودن اینها با هم متحدند و اختلاف ما بالکمال و نقص. این حمل یفید و وجود ناقصه فل کامل به نحو اعلا و اشرف. معناش این است که اون وجود عالی تر واجد کمالات مرتبه نازله هم هست به نحو اتم، به نحو اعلا. و اشتمال المرتبه العالیه من الوجود علی کمال ما دونها من المراتب. فراموش نکنید که این در تشکیک خاصی است و در رابطه بین علت و معلول حقیقی است، یعنی علت هستی بخش. الفصل الرابع ینقسم الحمل الى حمل هوهو و حمل زیهو. تقسیم دیگری برای هم این است که گاهی خود محمول هم میشه بر موضوع، گاهی به اضافه کلمه زو یا وقتی مشتقی ازش گرفته بشه. قسم اول رو میگه حمل هوهو و قسم دوم میگه حمل زوهو. ینقسم الحمل الى حمل هوهو و حمل زیهو. ولی اول که حمل هوهو باشه، ما یثبت فیه المحمول، حمل متواتی هم بهش میگن. ولی اول ما یثبت فیه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار امر زائد. چیز دیگری را نباید کنار محمول بگذاریم تا هم بشه بر موضوع. خود این به تنهایی هم میشه بر موضوع. مثل که میگه بر انسان زاهه کن، مفهوم زاهه خودش هم میشه بر انسان، احتیاج نداره بگیم زو زاهک مثلا. و یوسم مایزن حمل المواتات، حمل مواتات میشه. و ثانی متواتی را در مقابل مشکک به کار میبرند، اینه که اینجا میگه حمل مواتات، یعنی همگام است محمول با موضوعش و احتیاج از اون عقب نمیمونه. خود این به تنهایی میشه هم بشه بر او، یعنی با هم مقارنن، قرین هستن، همگام است. و ثانی ان یتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر زائد، یعنی کم داره، یه چیز دیگه باید بهش اضافه بشه تا اون وقت بتونه پا به پای موضوع پیش بره. که تقدیر ذی، باید یک کلمه زو بهش اضافه کنیم یا مشتقی باید ازش بگیریم. مثل این که ما بخوایم عدل را هم کنیم بر زید یا بیاض را هم کنیم بر زید. بیاض حمله بر زید نمیشه. وقتی میتونیم بیاض را هم کنیم که بگیم زو بیاض یا بگیم ابیض، مشتقی ازش بگیریم یا اینکه کلمه زو بهش اضافه کنیم. که قول نازیدون عدلون، یعنی زو عدلن، حمل عدل به عنوان یه مفهوم مصدری یا اسم مصدری، هم کردنش بر زید، این به تنهایی نمیشه مگر این که زو اضافه کنیم یا مشتق ازش بگیریم مثل عادل. این یه جور تقسیم. یه تقسیم دیگری برای هم کردند با اون اینه که هم گاهی حمل بطیست و گاهی حمل غیر بطی. منظور از حمل بطی اینه که موضوع قضیه ما مصادیق حقیقی داشته باشه در خارج، بتونه موضوع فردش در خارج حقیقتا تحقق پیدا کنه. مثلا انسان مثلا ظاهر کن، که افرادی میتونه در خارج داشته باشه. ولی بعضی از قضایا داریم، قضایای صادق محمولی برای موضوع اثبات میشه، اما موضوع هیچ وقت در خارج نمیتونه وجود پیدا کنه، اصلا فرض مصداق براش ممکن نیست. مثل که میگیم اجتماع و نقیضین محالون، موضوع قضیه اجتماع و نقیضینه، اجتماع و نقیضین هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمیکنه. این جور قضایا رو میگن قضایای غیر بتیه، و اون قضایایی که مصداقی میتونه در خارج و شوشه بهش میگن قضایای بتیه. یعنی قسم و ایزن حمل الى بتیگن و غیر بتی، ولی اول ماکان لموضوعی افرادون محققتون، فرد حقیقی میتونه داشته باشه. یصدق علیها به عنوانه، که موضوع بر اون افراد صدق کند با همین عنوانی که درش عقد شد، که قولنا الانسان کاتبون، انسان مصادیقی داره. الکاتب متحرک الاسابه، الکاتب وصف است، اما گفتیم که این وصف در واقع اشاره دارد به ذات، یعنی انسانی که وصف کتابت دارد، باز اون انسان کاتب در خارج مصداق داره. این یک قسم، اینا رو همه رو میگیم حمل بتی. و ثانی ماکان لموضوعی افراد مقدرتون غیر محققه، فرد موضوع فردیست فرضی، فرض میکنیم چنین فردی را و اون وقت حکمی برش میکنیم. میگیم فرض میکنیم اجتماع نقیضین را در خارج و میگیم محالون، اصلا ممکن نیست این مصداقش در خارج حق و پیدا بود. که قولنا المعدوم المطلق لا یخبران، معدوم مطلق در خارج نیست، اگر فرض کنیم معدوم مطلق لا یخبران، هیچ خبری ازش نمیشه بود. و قولنا اجتماع نقیضین محالون، اینا رو میگن قضایای غیر بتیه، و حملش هم میگن حمل غیر بتی. و ینقسم ایزن الی بسیط و مرکب. یکی دیگه از تقسیمات هم این است که هم گاهی حمل بسیط است و گاهی حمل مرکب. قضیه‌ای که حمل بسیط داشته باشه بهش میگن حلیه بسیطه، و قضیه‌ای که حملش حمل مرکب باشه بهش میگن حلیه مرکب. در حلیه بسیطه موضوع همیشه محمول، همیشه وجوده، یعنی میخوایم وجود را اثبات کنیم برای یک ماهیتی، میگیم الانسان موجودون، این حلیه بسیطه هست. مفادش چیه؟ ثبوت الموضوع، همین، چیز دیگری را حلیه بسیطه به ما افاده نمیکنه. اما در حلیه مرکبه فرض این است که موضوع وجود دارد، میخوایم یه چیز دیگری را غیر از وجود برای موضوع اثبات کنیم. مثل که میگیم بله انسان ظاهر کن، انسان فرض این است که وجود داره در خارج، نمیخوایم اثبات کنیم که انسان در خارج موجود است، بلکه میخوایم اثبات کنیم که این انسان موجود یک صفتی دارد، یک مفهوم دیگری برش هم میشه، که اون عبارت هست از ظاهریت. اینجور قضایا رو میگن حلیات مرکبه، و حملش هم میگن حمل ترکیبی یا حمل مرکب. این اصطلاح اتفاقا در بین اروپایی ها هم رایج است. این هم را حمل تألیفی یا حمل ترکیبی بهش میگن، قضایایی که حملشون حمل تألیفی هست. یعنی قسم و ایضان الى بسیط و مرکب، و یسمیان الحلیت البسیطه و الحلیت المرکبه. و الحلیت البسیطه ماکان المحمول فیها وجود الموضوع. ولی الان متوجه شدم اون تعبیر، اون اصطلاحشون با این اصطلاح ما یه خود فرق داره، این اون مسئله نیست. و الحلیت البسیطه ماکان المحمول فیها وجود الموضوع، حلیه بسیطه اون قضیه است که محمولش وجود باشه و بخواد وجود را اثبات کند برای موضوع، که قولنا الانسان موجودون. و الحلیت المرکبه ما کان المحمول فیها اثرا من آثارهی و عرضیا من عرضیاتهی، عرضن نمیگن، برای اینکه عرض حمله بر جوهر نمیشه، عرضی باید باشد، یعنی یک عنوان مشتقی از عرض، نمیشه بگه الانسان سوادون، باید بگیم الانسان اسود، اسود عرض نیست، عرضی است. که قولنا الانسان ظاهکن، فهیه تدل على ثبوت شیء لشیء، حلیات مرکبه دلالت میکنند برای این که یک چیزی برای چیز دیگری ثابت است، خود اون شیء ثبوت داشته یه چیز دیگری رو میخوایم براش اثبات کنیم. به خلاف حلیت بسیطه که اون دلالت نمیکنه که چیزی برای چیزی ثابت شده، فقط میگه خود موضوع ثابت است، الانسان موجودون، دیگه چیزی را برای انسان موجود اثبات نمیکنه. به این مناسبتیشون میپردازن به یک اشکالی، یک قاعده‌ای و اشکالی که درش وارد شده. یه قاعده معروفی است که همه شنیدیم، میگن ثبوت شیئن لشیئن فرع لثبوت المثبت له. اگر ما بخوام چیزی را برای چیزی ثابت کنیم، فرع این است که اون مثبت له، اون چیزی که میخوام چیز دیگری را برایش ثابت کنیم، اون خودش ثبوت داشته باشه. نمیشه چیزی را برای چیزی ثابت کنند که اون خودش ثبوتی ندارد. این قاعده معروفی است. بر این قاعده اشکالی شده که شما وقتی میگید الانسان و موجودان، چیا میخواد برای چی اثبات کنید؟ میخواد وجود را اثبات کنید برای انسان، یعنی اثبات کنید ثبوت انسان را. اگر وجود چیزیست غیر از انسان که میخواد برایش اثبات کنید، خب اون انسان صرف نظر از این وجودی که شما میخواد برایش اثبات کنید وجود داره یا نداره، باید صرف نظر از وجود حساب بشه. ماهیت الانسان است، ماهیت الانسان لا موجوده ولا معدومه. پس وجود را که میخواد برای انسان اثبات بکنی، اون انسان خودش هنوز وجود نداره، وجود درش لحاظ نشده. پس ثابت میکنید چیزی را برای چیزی که خودش ثبوت ندارد. این نقض اون قاعده میشه که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. شما وقتی میتونید چیزی را ثابت بکنید که اون موضوع خودش ثبوت داشته باشه، و اون که در موضوعش، در طرف موضوع قضیه شما ثبوت فرض نکرد. و اگر بگید نه، این وجود همون انسان است، چیز دیگری نیست، فقط همین میخوام بگیم وجود، مفهوم وجود برای انسان موجود ثابت است. پس یک وجودی را اثبات کردید برای شیء، برای شیئی که خودش هست، یعنی چیز جدیدی را از این به دست نیاوردیم، ما چیزی را اثبات نکردیم. و اون که مفاد هم این است که میخوایم یه چیزی را برای چیز دیگری اثبات کنیم. خلاصه اصل اشکال در همون فرض اول است که مفاد قضیه این است که ما بخوایم محمول را برای موضوع ثابت کنیم، مقتضای این قاعده این است که موضوع ثبوت داشته باشه، و حالا که در موضوع ثبوت فرض نشده، ثبوت در محموله، ثبوت را، وجودی که در محمول است میخواد تازه اثبات کنید برای انسانی که انسان خودش ماهیت است و وجود و عدمی درش لحاظ نشد. برای این اشکال و این نقض جوابهایی دادن. بعضی ها خودشون راحت کردن، گفتن این قاعده استثناء داره، اونجایی فرع ثبوت مثبت الله هست که مفهوم محمول وجود نباشه. یعنی در حلیات بسیطه این قاعده جاری نیست، این قاعده مخصوص حلیات مرکبه است. بعضی دیگه گفتن نه، این قاعده به این شکلش صحیح نیست، بلکه باید بگیم ثبوت شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت المثبت له. وقتی به جای این که میگیم فرع لثبوت المثبت له میگیم مستلزمون لثبوت المثبت له، فقط همین اندازه رو اقتضا میکنه که موضوع باید ثبوت داشته باشه. اما ثبوتش به همین ثبوتی است که در محمول است یا نه، یک ثبوت علاهده‌ای داره. در حلیات بسیطه ثبوتش به همین ثبوت محموله، همین وجودی را که در محمول میخوایم اثباتش کنیم، این همون ثبوتش. پس این قاعده صحیح است برای اینکه این قضیه که ثبوت شیئن لشیئن هست مستلزم ثبوت مثبت له هست، باید انسان وجود داشته باشه ولو با همین وجودی که در محمول هست و بهش اشاره میکنیم. پس برای اینکه این نقض وارد نشه شکل قاعده را تغییر دادن و گفتن مستلزم لثبوت المثبت له، نه فرع لثبوت المثبت. ایشون میفرمایند هیچ کدوم از این جواب ها صحیح نیست، بلکه حلیه بسیطه اصلا تخصصا خارج از این قاعده، برای اینکه اون میگه ثبوت و شیئن لشیئن. مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیئن لشیئن. پس اصلا این قاعده در این باره جاری نیست. ولی میشه گفت که این ثبوت شیئن لشیئن یه وقت به لحاظ خارج است، یه وقت به لحاظ مفاد قضیه است. مفاد قضیه این است که ما یک موضوعی داریم و یک محمولی، محمول را میخوام برای موضوع ثابت کنیم. این نمیشه بگن تخصصا خارج است. درسته انسان در خارج غیر از وجودش نیست، ماهیت و وجود در خارج اتحاد دارند. وجود ثبوت الماهیه هست نه ثبوت شیئن للماهیه. ولی اما به حسب مفاد قضیه ما یک الانسان داریم، یه موجودون. این قضیه به ما میگه وجود را میخوایم اثبات کنیم، یعنی شیئن، وجود شیئن اثبات کنیم. برای چی؟ برای ماهیت، که ماهیت هم شیئن. پس میتونیم بگیم این مصداق این قضیه هست. اون وقت اشکالش رو چجور نفع کنیم؟ میگیم این ماهیتی که موضوع قضیه قرار میگیره، این ثبوت دارد در ذهن. تا ثبوت ذهنی نداشت این موضوع، ما محمولی نمیتونیم براش اثبات کنیم. به عبارت دیگه مفاد قضیه حکایت میکند از ثبوت محمولی برای موضوعی در ظرف ذهن، که ظرف عروضش ذهن است، منتها حکایت میکند از ثبوت شیء خارجی. به لحاظ خارج ما دوتا نداریم، ماهیت و وجود متحد هستند. اما در موضوع محمول قضیه تحلیل شده اون شیء خارجی در ظرف ذهن به دو چیز، ماهیت و وجود در ظرف خارج با هم متحد هستند، ولی به حسب تصور و به حسب تحلیل عقلی ماهیت غیر از وجوده. و موضوع قضیه ما در اینجا ماهیت است و محمول ما موجود است. منتها این ماهیت در ذهن خودش ثبوتی دارد. تا این ماهیت در ذهن ثبوت پیدا نکند، مفهوم محمول براش در ذهن ثابت نمیشه. به عبارت دیگه میگیم این قاعده دو مجرا داره. ثبوت شیئن لشیئن یه وقت به حسب خارج است، باید دو چیز خارجی باشد که یک شیء خارجی برای شیء خارجی دیگری ثابت بشه، و طبعا این شیئین باید در خارج اختلاف داشته باشند. یه وقت به لحاظ ذهن هست، یعنی میگیم ثبوت المحمول للموضوع. در اونجا هم میباید شیئینی باشند، هر دوتا هم ثبوت داشته باشن، منتها ثبوتش به لحاظ ذهن است نه به لحاظ ظرف خارج. و به ذالک یندفع ما اورده بعضهم علی کلیت قاعده الفرعیه. یه قاعده فرعیه داریم، ثبوت شیئن لشیئن فرع لثبوت المثبت له. به مناسبت این فرع بهش میگن قاعده فرعیه، که این قاعده میگه ان ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. بعضی ایراد کردن بر این قاعده، گفتن این قاعده کلیت ندارد. چگونه ایراد کردن؟ به این صورت، بنتقاضه، قاعدتا باید بگن بنتقاضها چون به قاعده برمیگرده، به مثل قولنا الماهیت موجودتون مستشکل. میگه میگه این نقض میشود به این حلیه بسیطه، حیث و ان ثبوت الوجود للماهیه بناء على ما یقتضیه قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه. در اینجا ما میخوایم وجود را برای ماهیت اثبات کنیم. این قاعده میگه موضوع باید ثبوت داشته باشه، پس ماهیت قبل از اینکه وجود براش اثبات بشه باید خودش وجودی داشته باشه. اون وقت نقل کلام میکنیم در اون وجود و حلم مجره فیت سلسل ول جواب على ما تحصل. اگر دقت کنید در اون مطلب بالا جوابش به دست میاد، و جوابش این است که اینجا ثبوت شیئن لشیئن نیست، بنابراین تخصصا از این قاعده خارج. ول جواب علامات حصل ان القضیه حلیه بسیطه، ول حلیه البسیطه انما تدل على ثبوت الشیء لا على ثبوت شیئن لشیئن حتی یقتضی وجودا للماهیه للماهیه قبل وجودها. قبل از اینکه این وجودی که در محمول است برای ثابت بشه باید خودش هم یه وجودی داشته باشه. به حسب اون قاعده. جواب این است به نظر ایشون. و اما ما اجاب بهی بعضهم عن الاشکال به تبدیل الفرعیه من الاستلزام، گفتن این قاعده را باید به این صورت بگیم، بگیم ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له، باید مثبت له ثبوت داشته باشه، حالا به همین ثبوتی که در محمول است یا به ثبوت آخر. فرع که میگیم باید قبلا اصلی باشد، ثبوتی داشته باشه. اما وقتی میگیم مستلزم، مستلزم اهم است از این که ثبوتش با همین ثبوتی باشد که در محموله، با همین وجودی که باشد که در محموله، یا یک وجود مستقلی داشته باشه. و اما ما اجابه بهی بعض من الاشکال به تبدیل الفرعیه من الاستلزام، جای فرع مستلزم گذاشتن و گفتن حق این است که اینجور گفته بشه، بگیم ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت المثبت له ولو به نفس هاز از ثبوت، موضوع له باید ثبوت داشته باشه، هرچند همین ثبوتی است که در قضیه هست که میگه ولی انسان موجودون، این وجودی که ثبوتی که از این وجود فهمیده میشه و ثبوت وجود للماهیه اونم همینطوره، مستلزم ثبوت ماهیت هست، اما ثبوت ماهیت با همین وجودی است که بهش نسبت میدیم، ثبوت دیگری نمیخواد. و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه، اما به نفس هاز از ثبوت، لا به ثبوت آخر. این میفرماند این جواب در واقع تسلیم شدن اشکاله. اون گفت بر قاعده فرعیت اشکال وارده، شما میگید فرعیت نمیگیم، میگید مستلزم، یعنی اشکالو پذیرفتید. و اسوأ حالا من، از این بدتر اینه که بگیم قاعده تخصیص خورده، این مختص به حلیات مرکبه هست، تخصیصا حلیات بسیط خارج میشه. این اسوأ حالا هست برای اینکه قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، تخصیص در اعتباریات میاد، اگر حکمی برای موضوعی ثابت باشد حقیقتا این قابل تخصیص نیست. اما اونی که ما گفتیم، گفتیم تخصصا خارج است نه تخصیص. و صلی الله علی محمد.